بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد به این که در بحث بیع فضولی، بعد از آن که با دلائلی ثابت شد که بیع فضولی صحیحه در مقابل کسانی که می گفتن من رأس باطله، صحت معنی صحت تأهلیه است، یک زمینه است، هنوز نقل و انتقال ملکیت حاصل نشده. اقسام بیع فضولی هم عرض کردیم و چیزی که بیع فضولی را کارگر میکنه اجازه است. ما فعلا وارد بحث اجازه شدیم که اجازه باعث میشه که اون صحت تأهلیه مبدل بشه به صحت فعلیه، یعنی نقل و انتقال و ملکیت حاصل بشه. مثالی هم عرض کردیم این بود که در اول محرم یک بیع فضولی نسبت به یک گوسفندی مثلا واقع شد و این همین طور بود فضولیان، تا اینکه در 15 محرم صاحب گوسفند، اون مالک اصلی، بیع را اجازه کرد. خب این باعث شد به این که اون صحت فعلیه تبدل پیدا کنه به صحت تأهلیه، تبدل پیدا کنه به صحت فعلیه، نقل و انتقال به وجود بیاد. شیخ انصاری در اینجا سه تا بحث انجام داده: یک بحث در اجازه، یک بحث در مجیز، یک بحث در مجاز، مفصل هر سه، ولی به اسم فعلا در اولیه، در اجازه و اجازه چه نقشی داره و ثمرات این بحث. خلاصه در 15 محرم این بین فروش گوسفند را صاحب گوسفند اجازه داد. بحث مهم اینجا پیش آمده اینه که این اجازه کاشفه است یا ناقله، یعنی اجازه مجیز باعث میشه به این که از اول محرم که عقد واقع شد نقل و انتقال حاصل بشه، نماع گوسفند مال اون شخصی باشه که خریده، مال مشتری باشه، نماع گوسفند پشمشو، شیرشو، بچه اگر بیاره، اینا یکی از آثار مهم در نماعه. یا نه خیر، اجازه ناقله است، از 15 محرم به این طرف این نقل و انتقال حاصل میشه و نماعات هم مال مشتری میشه. این بحث مهم فعلی ما که مفصله، بحث این است هل الاجازت و کاشفتون او ناقلتون. این کانت کاشفتن، نقل و انتقال از اول محرم صورت گرفته. این کانت ناقلتن، نقل و انتقال از 15 محرم صورت گرفته. خب اینجا بحث در دو مقامه، یک بحث در مقام ثبوته، یک بحث در مقام اثباته. هرچند که شیخ اعظم انصاری این دوتا رو از هم جدا نکرده، ولی مثل امام رضوان الله علیه اینا جدا کردن که اول ما باید بحث کنیم این که آیا اجازه کاشفه یا ناقل است، این عقلا ممتنه یا ممکنه. چیزی که امتناع عقلی داره دیگه نمیشه در اون بحث کرد، چیزی که عقلا ممتنه باید اول امکان عقلی ثابت بشه، بعد در بوقعش وقوع متفرره بر امکانه. چیزی که امکان نداره ممتنعه، وقوع هم پیدا نمیکنه، اما چیزی که امکان داره وقوع هم پیدا میکنه. بس اول باید بحث کنیم در این که آیا اجازه کاشفه بودن، ناقله بودن، عقلن امکان داره یا امتناع عقلی داره. اول بحث کردن در مقام ثبوت، همینی که عرض کنم که آیا این ممکنه تحقق پیدا کنه یا نه. خب در اینجا دو تا حرف است و اینا خیلی پایه است. حرف اول اینه که فخرالدین در ایضاح آمده که خود اجازه بایستی کاشفه باشه. ایشان طرفدار کاشفه بودنه. اولا گفته به فضول باطله، لو قلنا به صحته باید بگم اجازه کاشفه، لو کنت ناقلتن لازم تأثیر المعدوم فی الموجود. این حرف فخرالدینه. چی میخوا بگه؟ میخوا بگه بیاین که اگر بخوام بگیم اجازه ناقل است، این معناش این است که از اول محرم که بیع واقع شد نقل و انتقال حاصل نشده، 15 محرم که اجازه میاد و اون وقت هم میخوان نقل بکنه ناقل باشه، 15 محرم نقل و انتقال محقق میشه. خب 15 محرم نقل و انتقال معناش چیه؟ نقل و انتقال ملکیت مربوط به عقده، عقدم که معدوم شد دیگه، عقد اول ماه محرم بود، لازم تأثیر معدوم که عقد اول محرم بود، 15 معدوم است، او میخواد اثر بکنه، از حالا نقل و انتقال درست کنه. نقل و انتقال امر موجوده، اما عقد معدوم شده در 15 محرم، لازم تأثیر معدوم و هو العقد فی الموجود و هو الانتقال و الملکیت. پس لو کنت ناقلتن یلزم تأثیر معدوم که عقده، در موجود که ملکیته، بنابراین نمیتونه ناقله باشه. پس از اول باید کاشفه است، این طرفدار کاشفه است و میگه ناقله این اشکال داره. ناقله باشه این تأثیر معدوم در موجوده، تأثیر معدوم در موجود محاله، پس ناقله بودن محاله. این میخواد دلیل عقلی اقامه کنه برای امتناع ناقله بودن. هازا کلام فخرالدین در ایزاهه. خب این اشکال داره، ایشان داره، در نظرتم باشه. از اون طرف آمدن اونا که قائلن به این که ناقله نیست و کاشفه است، اونا که آمدن گفتن کاشف به اونا، میگه به اونا اشکال، به اونا اینه اشکال، به اونا اینه به این که شما میگید به این که کاشفه است. معنی کاشفه چیه؟ عقد اول محرم واقع شده، اجازه در 15 محرم صورت گرفته، این اجازه تأثیر کنه در چی؟ در این که از اول محرم نقل و انتقال حاصل شد. این اجازه چه نقشی داره؟ این گفتم برمیگرده به بحث علت و معلول. عقد مقتضیه. خب مانعی هم نباید باشه، مانعی اون هجر و اینا مانع است که حالا پیرم بس نداره. عقل مقتضیه. گفتن علت تام مرکب از 3 چیزه، مقتضی و عدم المانع و شرط. عقد اول محرم خب مقتضیه، مانع هم نباید باشه، حالا یعنی اون شخص اجازه کنه محجور نباشه، سفیه نباشه، اون کار نداره. و دیگر این که باعث شرط، اجازه شرط دیگه، شرط تأثیره. اجازه که علم نکنه، اجازه خوب خیلی مهمه، چون لا یحل مالم الا عن طیب نفسه، تجارت بوده ان ترازم باشه، اجازه حاکی از رضاست و رضا نقش داره دیگه، این شرطه، اون عقد مقتضی این شرطه. شما میگه از اول محرم نقل انتقال حاصل شده، اجازه 15 آمده، این یلزم تقدم مشروط بر شرط، یلزم تقدم معلول بر علت. اجازه شرط، شرط هم جزء العله است دیگه، تا تمام اجزای علت محقق نشه معلول به وجود نمیاد. 15 محرم اجازه آمده، برای شما میگه که اون ملکیت و نقل و انتقال از اول محرمه، این یلزم تقدم معلول بر علت، تقدم مشروط بر شرط و تقدم معلول بر علت و محاله. بس اینا هم دلیل عقلی میخوان بیارن بر استحاله کاشفه بودن، چون که اون دلیل عقلی آورد بر استحاله ناقله بودن فخرالدین و گفت ممکن نیست ناقله باشه چون این اشکال داشت، این هم بخواد دلیل عقلی بیاره برای امتناع کاشفه بودن. پس این بنابراین در مقام ثبوت را میگن شما چی میخواید بگید؟ ناقله میخواید بگید؟ مستلزم محاله. کاشفه میخواید بگید؟ این هم مستلزم محاله. چی میخواید بگید؟ این اشکاله. عقل چرا اجازه اثر داره یا نه؟ خب چی؟ چی؟ چی اثر؟ نه عقل نمیگه ملکیت معلوله. نه عقد نه اجازه بود ملکیت نبود. اجازه که میاد ملکیت و نقل انتقال به وجود بیاره. اما بحث اینه که علت نقل انتقال چیه؟ بحث در علت عقد است و با شرطش. عقد که اول ماه، شرط که آمده 15 معلول چیه؟ نقل انتقال. این لازمه که نسبه این که معلول که نقل و انتقال ملکیته مقدم باشه بر علت. شرط 15 آمده جزء العله است، اما معلول چیه؟ نقل و انتقال ملکیته. شما بیه کاشفه کاشفانش هست، از اون وقت که عقد واقع شده از همون موقع نقل و انتقال ملکیت هست. معلول ملکیت هست و نقل و انتقاله. این یلزم تقدم معلول و هو نقل و انتقال ملکیت علل عله. علت چیه؟ اجازه جزء العله است. یلزم تقدم معلول بر علت، یلزم تقدم مشروط بر شرط. برای خاطر ملکیت و نقل انتقال مشروطن به آمدن اجازه و اونا از اول ما ملکیت است، و حال اینکه اجازه 15 به وجود آمده. بنابراین میگه که قول به کشف هم مستلزم استحاله است. چرا اینکه قول به نقل فخرالدین میگه مستلزم استحاله است، اینا میگن قول به کشف اینطور. بس بعد اول رو شما اول باید ثبوتاً درست کنید، ناقل بودن و کاشف بودن درست کنید و این اشکال ما رو جواب بدید، بعد وارد بشیم به مقام اثبات ببینیم کاشف است یا ناقل است. این شد. حالا در جواب این دوتا حرف دقت کنید، این عرض میخوام بگم این پایه است. در جواب این دوتا حرف باید توجه کنیم به یک مطلب بسیار بسیار مهمی. اون مطلب این است که فرق بین تکوینیات و اعتباریات. اموری که ما داریم در زندگی ما نقش دارن، یک امور تکوینی است. عالم عالم کون و فساد به اصطلاح، اون چیزی که در خارج محقق میشن تکوینیات شب و روز و بهار و پاییز و رفت و آمد و فلان و فلان و خوردن و پوشیدن و داروغ و دوا و اینها تکوینیات دیگه. ما یک امور اعتباریه هم داریم. امور اعتباری است که عقلا میشینن یک قوانینی وضع بکنن. در خارج تفاوت یعنی چیزی به وجود نیامده، ولی اینا قوانینن که میخوان حرکات را تنظیم کنن. با این قوانین میگن که رو جوز و فرد درست بکنن، برای که ماشینا همشان بخوان بیان بیرون اسباب زحمته، اونا که نمرشان زوج فلان روز بیان، فرد حق نداره. اونا که شمارشان فرد فلان روز بیان، خب در خارج فرقی نمیکنه. امین امر اعتباریه. چراغ قرمز با چراغ سبز که فرق نداره که، اما چراغ سبز اینه یه قانونی هست که عبور اشکال نداره فلان فلان، اما چراغ قرمزی بود. خب بیشتر کارهای عقلا روی همون اعتباریات دیگه. برای اینکه این یک کاغذه، سکه روش میزنه میشه 1000 تومانی، میشه 10000 تومانی، 100000 تومانی. این همون کاغذ دیروزه، چیزی در خارج چیزی فرق نکرده. اما اعتباراً این سکه این است، اون سکه اون این اون. بیشتر امور زندگی بر اساس همین اعتباریات میچرخه. عقلا خودشان اعتباریات دارن، بر اساس اعتباریات زندگی در هر کجای دنیا باشن. اسلام و ادیان و انبیاء و رسول و ائمه علیهم السلام که مطالب اعتباریات اینا بیشتر. خب این یه مطلبه که اینا اعتباراً میان میگن فلان. البته ما نمیخوایم بگیم این اعتبار گزافه، اونا هم یک مصالحی در نظر بگیرن، روی اون مصالح این اعتباریات درست میکنن، ولی بالاخره اعتباریات. بر همون اعتباریات هم آثار مترتب بکنن. کسی که عمل بکنه خب چه، کسی که تخلف کنه چه، این همش هست دیگه. ولی خب اما اعتباریاته. این یه مطلب دسته، مطلب مهمه. اینا پایست برای بحثای بعد مهمه. مطلب دوم این که آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان علی الله تعالی مقامه ایشان آمده است و یک حاشیه بر کفایه دارن، بر هر دو جلد کفایه حاشیه دارن. در حاشیهشان این بحث مهم میشان دارن، اصول ما را آمدن مثل آخوند خراسانی همسان اصول را با فلسفه مخلوط کردن. فلسفه از تکمینیات بحث میکنه، بحث علت و معلول یکی از بحثای مهم اسفاره، اون از تکوینیات از حقایق اشیا در خارج و تحقق داره بحث میکنه دیگه. فلسفه بحثش این است که از حقایق اشیا در خارج تحقق داره بحث میکنه، حدوث و قدم و علت و معلول و اینا بحثهای معقول ماست، اینا همش مربوط است به موجوداتی که تحقق پیدا کردن و عیان خارجی این فلسفه است. این فلسفه خودش البته در فلسفه خب علت هست و معلول یکی از بحثای مهم در جلد دوم اسفاره، بحث علتان یکی از بحثای مهم خب فلسفه است. آیت الله طباطبایی یکی از کاراشون در این حاشیه بسیار، چون خودش هم فیلسوفه دیگه، هم مفسر هم فیلسوفه، حاشیه بر کفایه هم داره که در اصول هم خیلی خوبه. ایشان در خیلی از جاهای که مرحوم آخوند حرف داره ایشان حرف دارن، میگن این فلسفه رو قاطی کردن به اصول. مثلا در باب اجتماع امر و نهی آخوند چند تا مقدمه چیده برای امتناع اجتماع امر و نهی. یکی که نسی احکام خمسه به اصلها متضاده، احکام خمسه چون متضادن نمیشه چیزی هم واجب باشد حرام. ایشان میگه تضاد مال اعیان خارجی است، این واسه شما قاطع میکنید به هم دیگه. اتفاقا در ذهن ما هم خیلی این مطالب هست، بس که در اصول خواندیم، آمدن اصول رو با فلسفه قاطع کردن. یکی از کارهایی که در کفایه هست همینه، و همین در شیخ این طورستا. خلاصه اینم برای خاطر این بود که برای ذره بنده که وقتی اون اخباریین آمدن قیام کردن یک در اواخر صفویه و اوائل قاجاریه و اخباریین خیلی چیز کردن، اصول را به طور کلی کنار زدن، کتاب اصول را خواندنش بدعت بدانستن، نوشتنش بدعت بدانستن. کتاب اصول کسی برمیداشت با انبر برمیداشت که دست تر به اون نزنه، دستش عرق کرده باشه. اینقدر اصول کسی اصول را خواستن باید میرفتن سرداب ها در میبستن، اونجا خیلی مخفیانه اصول میتن. اصول را اخباریین خیلی رونق پیدا کرده بودن، تمام حوزه ها را در اختیار داشتن، صاحب حدایق امثال نجد اخباریین مهم بودن، اینطور شده بود. از کسی که این تقریبا این تهاجم را این از بین برده که وحید بهبهانیست و بعدم سید بحرالعلوم. خب بعد قرن بعد که وجود آمد اصولیین خیلی بیشتر کرده، اخباریین شکست دادن، اینا اصول را خیلی کش دادن و دربارش بحث کردن. یکی از چیزی که به وجود آمد این از قاطی کردن مباحث و مطالب فلسفه به اصول. خب این خیلی جاها اثرگذار بود. مثلا پس این بحث داره مثال ها یا احتهای طباطبایی مرازه کفایشون چی هاشه کفایی های طباطبایی. مثلا آقای آخوند میگه بیانی که کسی که نماز خواند به فرادا در کفایه هست، اشاره میکنه در بحث اجزا، بعدن به جماعت به خانه چطور اینا، ایشان میگه خب امتصال علت شما خاندی، علت که آمد امر ساقط بشه، امتصال علت سقوطه دیگه، امتصال کردی امر ساقط شد دیگه، چه به چه قصد بخانی؟ وقت میگه در روایت داره که ان الله یختار احبه ها ما الی، و حالی که هر دورا خاندی خدا امر که باقی نمانده اینا رو یک جور به زحمت میفته تا توجیه کنه. ولی خب اونجا آمده علت و معلول مربوط به بحث فلسفه و تکوینیاته، احکام و امتثال احکام مربوط به شرعیات و شرعیات و امور شرعیه است. این دوتا رو نباید به همینطور خلط کنیم، اونا یک مقتضیات، این مقتضیات دارن. امام رضوان الله علیه در بحث ما در تهذیب الاصول در بحثی که مربوط به شرط متأخر رفته سراغمون اعتباریات. خلاصه اینجا یک بحث بسیار مهم است که در خیلی از جاهای اصول و فقه مطالب مربوط به تکوینیات مثل تضاد و تماثل، تضاد و تماثل و علت و معلول و اون حرفا، اینا بیشتر مربوط به اون فلسفه است. احکام شرعی جزء اعتباریات هست، ولی اون مباحث مربوط به تکوینیاته. ما نباید خلط کنیم، مغالطه کنیم، مطالب مربوط به تکوینیات را سرایت بدیم به امور اعتباریه. اینجا بحث ما درباره عقود، عقد اعتباران وجود داره. شما میگه عقد اول محرم واقع شد دیگه معدوم شد، نه، در اعتبار عقلا عقد یک قراردادی است. عقلا برای این قرارداد اهمیت قائلن، ولی زا عقد برای یک سال جای فصل میکنه، جای فصل نمیکنه. بس اون یک اون انشا، بله، به معنی مستری، بله، از بین رفته. اما منشأ یک قراردادی است، اعتباران وجود داره. شما میگی عقد معدوم شد. بحث ما، بیشتر بحثار ما از همین راه فرق بین تکوینیات و اعتبارات حل میکنیم. شما حالا ما چند جا را میگم مطالعه کنید. یکی همان تهذیب الاصول امام رضوان الله در بحث مقدمه واجب، یکی از بحثها، بحث شرط متقدم، شرط متأخر. صاحب جواهر در اینجا که آدرس دیروز گفتم از همین راه اعتباریات خیلی خوب وارد شده. صاحب جواهر میگه مثلا شارع میگه روز پنجشنبه غسل جمعه کنید، کسی که میدانه که فردا آب گیرش نمیاد خب میگه غسل جمعه کنید. چی اعتباریاته؟ شما میگید که جمعه علت است، غسل معلوله، علت فردا بیاد، امروز غسل شارع گفت غسل، این اعتباریاته. مثلا میگه حائض که امروز روزه گرفته غسل شب را اگر بکنه روزه امروزش درسته، این شرط متأخره دیگه، این داره همه را اشکال میده. ولی ما با همین اعتبار همه را حل میکنیم، میگه این شرع است و اعتباریات است و اون که شما میگید به تکوینیات مربوط بشه. اما در اعتباریات شارع آمده گفته، او خودش میدونه که شب غسل روزه تأثیر داره، ما نمیدونیم. بل نباید که شرط متأخر است و تقدم تأخر شرط از مشروط و تقدم شرط در مشروط. بله، بالاخره حالا یکی از جاهایی که مطالعه کنید، جواهر که دیروز عرض کردم خدمتتون، یکی از جاهایی که باز مطالعه خوب نوشته در مهذب الاحکام مال فقیه سبزواری جلد 16 صفحه 352 در همان بحث بیفضولی یا مهذب الاحکام شرح عروه است، منتهی چیزی که در عروه نبوده ایشان آورده و بی در عروه نیست، بیفضولی بوده ایشان آورده. در بحث بیفضولی مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 352 ایشان این بحث خیلی خوب مطرح کرده، فرق بین تکوینیات و اعتباریات و خلط این دوتا با هم چه مفاسدی به وجود میاره، اونو مطالعه میکنید. یکم همون حاشیه کفایه استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در نظر باشید تا ان شاء الله بعدا.